بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجرين شهادة إمام معصوم سامن الحجاج علی ابن موسر رضا را تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که خود نور مقدس اون امام به ما کمک کنند تا قهرمانی های عظیم و عجیبی که اون امام در اون صحنه ریا و ریای بسیار پیشرفته از خود نشان دادن که نه عقل اجتماعی و نه عقل فلسفی و نه عقل تاریخی و نه عقل سیاسی هرگز تا این حد نمیتوانست صحنه رو این همه به نفع اسلام و به ضرر دشمنان اسلام آرایش بده. بحث من این نیست و خودمم ناتوان میدونم که بحث رو به اون شکل مفصل طرح کنم، ولی همینقدر این سوال براتون باشه که اگر امام نمی آمدن چی می شد؟ تو بوق و کرنا و کرنا می کردن که آقا ما می خواهیم که نایب خودمون و ولی عهدمون قرار بدیم امام را و ایشون نمی شد. برای همیشه یک ضرر به پیکره اسلام می خورد و یه نفع گیر قاسبان حکومت الهی میمه. برای همیشه دیگه هیچ کس نمیتونست بگه که باید حق حاکم باشه. میگفتن به امام که فرصت دادن، خب چرا امام استفاده نکردن؟ اگه امام نمی آمدند خب دیگه معنی داشت که حق باید بر سر کار باشه، باید می مدن، حقشونه، حق امامه که بر سر کار باشه، حق اسلامه که حکومت کنه، غیر اسلامم در زمان آخرین پیامبر هیچ کس دیگه حقش نیست، هر کی میخوا باشه، هر کی میخوا باشه، بهترین آدم اگه باشه ولی بر اساس اسلام حکومت نکنه قاصب است. چون حتما اون جریان عمر ابن عبدالعزیز رو دارین دیگه. عمر ابن عبدالعزیز ظاهرن که خیلی خوب عمل کرد، وقتی مرد واقعا مردم برش گریه کردن. امام فرمودن که مردم زمین دارن برای این گریه میکنن، ملائکه لعنتش میکن. بی خود اومد سر کار، نمیشه یکی بیاد بگه من میام آ خوبی میکنم، غلط میکنی بیا یه خوبی کن، باید حق بیاد. اصلا تو حق نداری بیا خوبی کن، تو اصلا سرت نمیشه خوبی انجی. عمر ابن عبدالعزیزی که باش، حق ندارد غیر اسلام بر سر کار باشه. اینه که امام یه پیام بزرگی دادن، خیلی پیچیده است مسئله امامی که عزیزان عرض فرمودن که بحث میکنین. گفتم نه، طاقت علمیم اونقدر نیست که روی این مسئله مفصل بحث کنم. شما دعا کنین از خدا، منم میخوام که خدا منو مفتخر کنه که یه بحث خوب و عمیقی که خدا پسند باشد راجع به این مسئله داشته باشیم. ولی من باب تذکر من عرض میکنم که خب نمیشه که امام بگن من نمیام، حقشونه. حیله است، باید حیله رو رسوا کرد، حیله رو باید رسوا کرد. اگه امام میگفتن من نمیام، حجت برای بنی العباس تمام بود که پس حق ماست. امام رو گفتن بیان، گفتن باشی. اون فرع قضیه است که خب امام میدونستن میکشندش، خب بکشندشون. اصلا این حرفا نیست تو فرهنگ مؤمن مسلم. امام که تاج سر بشریته که خب باشه، این نگاه رو حتما داشته باشید. خب معلومه از اون برم حیله خلفای بنی العباس خونساز شد. از این قشنگتر میشه؟ اهل البیت هم حقا نشون دادن هم باطلا. میگه اصلا ما کاری جز این داریم رو این زمین. آدم اومد رو زمین که انبئهم به اسمائه. آدم اومد رو زمین دوتا کار بکنه. آدم فقط برای این دوتا کار اومده رو این زمین، یک حقایق رو نشون بده، کفر ابلیس را رسوا کنه. اگه آدم نبود، ابلیس 6000 سال عبادتگر کجا معلوم شد اینقدر خبیثه؟ علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما کنتم تکتمون. خدا می فرماید ای ملائکه نگفتم شما یه چیزی را لایق ملائکه ایدون قایم کردید و آدم نشون داد؟ تو ملائکه گفتن ما را خلیفه کن. حضرت حق فرمودن انی اعلم و مالا تعلم. من یه سیدم کشما نمیدونم. بعد که همه جریان را گذشت این آیه اومد، آیه علم اقل لکم انی اعلم و نگفتم من یه چیزی میدونم که شما نمیدونی و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتم. من میدونم اون چه آشکار کردم و اون چه قایم کردی. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمان اینا کفر ابلیس را در مقام خودشون پنهان بود، نه اینکه اینا قایم کرده بودن. ابلیس در مقام ملائکه‌ای که اهل تسبیح و تقدیسن و اهل علم الاسما کلها نیستن قایم میشه که بحثش مفصله. پس آدم اومده تو این دنیا دوتا کار بکن، حقا نشون بده، باطلم رسوا کن. پس آدم مطلق اهل البیت هم گه کربلا جز این بود. آقا مگه امام صادق علیه السلام جز این بود؟ امام رضا این کار خوب کردن یا بد کردن؟ یعنی حقا دیگه از این بهتر نشون بدن که همه زمانه نظرشون به رخ مبارک اون امام افتاد و باطلم که نشون داد. اینجاست که من خب عرض کنم ملاک این که ببینیم کی حق کی باطله به اسمت هست. ائمه حقت، مقابلشونم باطله. روش ائمه هم که مشخصه، نشون دادن باطل، رسوا کردن باطل، نشون دادن حق. حالا شما حساب کنید ما اگه غیر این داریم زندگی میکنیم، خدا میدونه منحرفی. اگه ما زندگیمون این نیست که حقا نشون بدیم، باطل رسوا کنیم، کم و زیاد داره، اما نمیشه که یکیشو ول کنیم. بله معلومه من کجا و ائمه کجا، ما که نمیگم. ولی میشه که ما در حوزه خودمون حق نما و باطل رسوا کن نباشیم؟ شهید مطهری رحمت الله علیه میگه چه کار کرد؟ عزیزان دیدم تعبیر خیلی خوبی برای شهید مطهری داشتن، فرمودن استاد اسلام شناس کفر شناسی بود. اسلام شناس کفر شناس میشه مطهری و میشه آدم و میشه دنبال روی ائمه؟ حالا با این دید نگاه کنید که ائمه معصومن ملاکن، هر کس مثل ائمه ملاک است. اینجاست که بارها من عرض کردم این انقلاب اسلامی چون آدم میبینه این ائمه عمل میکنه. یه بار دیگه هم عرض کردم ما باطن این انقلاب اسلامی رو فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینیم. یعنی خیلی عجیب است این فرهنگ فاطمه، عبودیت که اصل انسانیت است در مقام فاطمه است، که عرض کردم تو اون بحثایی که فاطمه طبق روایت دارم عرض میکنم. و از اون ورم رسوا کردن به این زیبایی فقط در مشی فاطمه زهرا است. در واقع پس مجسمه آدمی آدمیت کل از فاطمه زهرا ائمه هم همینطور. اینجاست که انقلاب اسلامی برای ما خیلی عزیز است. اصلا انقلاب اسلامی خانه نشینی یا خانه ننشینی است، ما اینجوری نمیبینیم این انقلاب را، همطور که ائمه مون اینجوری نمیبینیم. برای ما فرق نمیکنه، البته معلومه است هر کس دلش میخواد امام صادق حاکم باشه، ولی ما معتقدیم امام صادق حاکم است به یه اعتبار، برای که دشمنان امام صادق رسوا، بحثش جایی مفصل میشه. اینه که به امام رضا اقتدا کردن، ببینید چی میشه که امام شما اومد، انزوا که نه، انزوا خب ستمه داره، خرج داره، جان باید داد، خب داد. نتیجه رو ببینی بعدم که اون چه باید بشه فقط به دست امام شد. دو تا کار مگه نباید میشد؟ باید میشد که حق باید حکومت کنه و ما حقی شد. هنوزم ما داریم آب از چشمه حرکت امام رضا روحی فدا میخوریم و باطلم که رسوا شد خلاص شد. بارها عرض کردم اگر امام رضا نبود آقا بنی العباس قدیسانی می شدن که پدر بشریت رو در بردن. من روی حرفم خیلی دلم بخواد یه زمانی عرایزی را خدمت عرض کنم. نمیدونین بنی العباس چی بودن؟ بنی العباس که بنی الامیه بدبخت نبودن، بنی العباس پیچیده بودن. بنی العباس اگه امام رضا روبروشون نبود، فرهنگ امام رضا روبروی اینا نبود که بعدم بقیه ائمه، اینا چرا مجبور شدن بعد؟ خیلی عجیبه، پسر امام بعدی را هم ارتباط سببی پیدا میکنه هم میکشه. ببینید رابطه ها مقشوش و دیگه نتونستن کاری بکنن. این که میبینید بعد اصلا بنی العباس سقوط میکنن و دیگه نمیتونن اون حاکمیتی که اینها دنبالش بودند رو حفظ کنن، این یه روش است. شما زبان این فرهنگ ائمه را خیلی باید همه مستطمه بخوریم تا بشناسیم. امام رحمت الله علیه این زبان خوب میشناختن که این انقلابی شده است که دیگه از بین نمیره. یعنی یه چیزی، یعنی ببینید ما تو بقیه انقلابا اینجوری نبود، فرق که بالاخره تو انقلاب مشروطه دومل نجس شاه توش بود. یعنی قانون اساسی مشروطه با شاه را شاه میدونست. یه مجلس سنا داشتیم، یه مجلس شورای ملی، یه چیز بی خودی بود آخرش. درسته جان فدایی های خوبی داشت انقلاب مشروطه، ولی یعنی چه یه دومل نجس تو دل انقلاب باشد که شاه میتوند مجلس تعیین کنه و باید هر لایحه‌ای برد اونجا؟ این که دیگه نمیشه انقلاب، که نتیجه نمیده. این انقلاب مشروطه به شورا اقتدا نکرده بود که امیرالمومنین فرمودن که به کتاب خدا و اجتهاد خودم و سنت پیامبر. شیخان کیان که من بخوام به روش اونو عمل کنم؟ مگه ضرر نکردن حضرت؟ عزل مگه نشدن؟ ولی خب هنوزم ما میگیم علی، ما دیگه نمیتونیم بگم انقلاب مشروطه حتما میرفت، بلکه دومل داشت، اما انقلاب اسلامی نمیره. حالا گاهی در خفاست، عرض کردم توی 22 بهمن، گاهی در ظهور است. یه پایه ایست، این پایه پایه حسینی و اهل بیتی، به ائمه اقتدا کردیم ما توی انقلاب. دیدیم که امام فرمودن این یه مدد الهی بود که ولایت فقیه را شما تونستین جز قانون اساسی بیارید. خبرا نبود، مدد الهی بود. وقت روش فکر کنید که این همون یعنی امام رضا. امام رضا اگه نیامده بودن دیگه شما امروز نمیتونستین بگید ولایت فقیه. میگفتن آقا امامتونم گفت سیاست مال بن العباس، هدایت مال ما. یه صلوات بفرستیم. امیر المؤمنین علیه السلام در دستوراتشون یا توصیفاتشون نسبت به متقین رسیدن به اینجا که فرمودن فهم والجنتو کمن قد رآها. خیلی عجیب است. فرمودن این متقین با این خصوصیاتشون که عرض شد که خیلی هم عجیب بود تا حالا، اینا و بهش انگار دارن میبینن بهشت. حوصله کنیم. فهم فیها منعمون و دارن تو بهش نعمت میخورن، منعمند، نعمت بهشون از بهش میرسد. همین حالا متقین اینجوری هم. و هم و نارو کمن قد رآها، متقین و آتش جهنم اینجوریه که انگار دارن آتشا میبینن. فهم فیها معذبون، اینا تو آتش معذبن. هی دوستان میپرسن که آقا این فرهنگ اهل البیت چیه؟ خب اینه، چون یه خورده حوصله کنین، ما یه خورده رو این دقت کنیم، خب همه ی زندگی ما رو درست میکنه. فرهنگ اهل البیت بصیرت خاص است و عمل بر اساس اون بصیرت. خب شما اولا از این فرمایش حضرت میفهمید که همین حالا پس جهنم و بهش هست و متقینم میبینند، و همین حالا جهنم و بهش هست و متقینم استفاده می کند. اینه ازش نگذری. امام معصوم می فرماد هر کس بگه بهشت و جهنم بعدن میاد از ما نیست. این خیلی حرف است. وقتی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرماد الان قیامتی قائم، قربان شما برم آقا که این همه راه اینقدر زود رفتید. خیلی حرف از آقا، خیلی زحمت کشته است. می فرماد همین حالا قیامت من پیداست، واسطاده است، منم دارم نگاش میکنم و درش هستم. بازم روایت داریم دیگه. پس اول آقا اینه حل کنین برا خودتون، این حرفای ما نیست که آقا بعد قیامت هست. کو بعد قیامت؟ قیامت همین حالاست، نه این دنیا قیامت بود، ابدا کسی نمیگه. ولی اگه کسی اهل تقوا شد سیر میکنه به طرف قیامتی که حالا هست. من یه مثال ساده بزنم تا سریع منتقل بشن از این. شما نمیدین دارین تن منو نگاه میکنین، ولی همین حالا من من هست. خب من من کجاست؟ خب من من که نمیشه که پشت این میز نشسته باشه، که من من که جا نداره تو این دنیا، که پس یه جاییه حداقل بحثه با خیلی عمیق است، محکمم به قلبتون بچسبونی، اینو ول نکنی. این خیلی کار ازش میاد که برسید به این که همین حالا قیامت هست، بهش هست، جهنم هم هست. یادتونم که نرفته من زیاد این حدیث معراج رو تکرار میکنم که حضرت خدمت در کنار حضرت جبرائیل، خب رفتن در معراج، بهشت رو دیدن، جهنم رو دیدن. دیدن بهشتی ها بعضن کار میکنن، بعضن ببخشین ملائکه در بهش بعضن واسدادن، بعضن میسازن. گفتن چرا وامیسن؟ بعضی میگفتن مصالح نمیرسته. گفتن برادر جبرئیل مصالح چیه؟ گفتن ذکر تسبیحات اربعه، که بحثش نمیخوام زیاد مفصل بشه. یعنی این قلب دیوانه است اگه بگید کو تا قیامت، کو تا تو. پس این یه نکته. نکته دوم این که قیامت را میشه از طریق تقوا همین حالا رفت حس کرد. هست یه چیزه، نزدیک شدن ما بهش یه چیز دیگه است. قیامت هست، هم برای صدام هست، هم برای امام رحمت الله علیه. همین حالا اون در جهنم حسن نمیفهمه، امام در بهشتند و میفهمند. متقون اونان که همین حالا فاصله بین خودشون و جهنم و بهشت رو اینقدر کم کردن آقا، که همین حالا که یه ذره ترک اولا میکنن واقعا حس میکنن دارن میسوزن. شق سوم بحث شروع شد و واقعا آقا یه ذره که یه کار خوب میکنن اصلا نسیم بهشت رو به مشامشون حس میکنه، اصلا میرسه بهشون. چی کار کردن؟ فاصله بین خودشون و قیامت رو کم کردن. قیامت که حالا هست، خب ما دوریم. چرا دوریم؟ برای اینکه حس و هرس برامون حکومت میکنه. متقی نیستیم. متقی کسی است که این فاصله را کم کرده. چقدر کم کرده؟ خب کم و زیاد داره. صبح که حضرت از اومدن تشریف آوردن مسجد، دیدن جوانی تو اصول کافی است این قضیه، راویش هم اهل سنت نقل کردن، هم زید ابن حارث میگن هست. گفتن کیف اصبحت یا زید، داستانش هم میدید. گفت یا رسول الله در یقینم. گفتن اخه مرد هر ادعایی نشونه میخواد، چطوری در یقینی؟ خیلی گوش بدید، ما یه نکته دقیق از اینجا میخوایم گیر بیاریم. گفت یا رسول الله همین حالا جهنمی ها را حس میکنه، بهشتیارم حس میکنم، اصحاب شما را میبینم، کدوم جهنمیان کدوم بهشتی، زفیر جهنمم داره تو گوشام وز وز میکنه، زفیرش صداش میاد تو گوش من. کعنه، این لغت کعنه برای من مهم است تو روایت، کعنه دارم جهنمو میبینم و بهشتم میبینم. خب میدونین که یه انه داریم یه که انه، ائمه ما انه است مقامشون، یعنی همین حالا میبینیم. بعضیا که انشاءالله میخوام رو این شما التقا که انه، این که انه یه سه عجیبیست که هم آدم میبینه هم انگار نمیبینه، هم هست هم نیست. دیدین گاهی یه حالاتی به قلبتون میرسه، نمیتونید روش قسم مستقیم بخورید، نمیتونید زیرش بزنید. نمیگن مقام کعنه. این که میدین بعضی از اساتید بزرگ که میدین ازشون سوال میکنید، میفرمان که ظاهرن اینطور است، یعنی در مقام کعنه. این کعنه و انه رو فایده نداره، کتاب و درسی نیست که، دو حالت است. حالت زید حالت کعنه است. حضرت یعقوب خیلی عجیبن دیگه، میبینید میدونن یوسف نمرده است اما نمیدونن که چی طوری نمرده است. بنیامین را میگیرند میگن که برین سراغ یوسف ببینین پیداش میکنی، فدای حضرت یعقوب آدم بشی که مرد چقدر بیداری. بنیامین گرفتن در مصر، میگه بریم ببینین یوسف رو پیدا میکنی. خب این بیچارام که میگن که بابا دیدیم گرگ خوردش، اصلا گوش نمیده به این حرفا، بحثم نمیکنه. خیلی عجیب است مقام. میگه کعنه، مقام میدونه تو این آسمان بوی یوسف میاد، کجا نمیدونه، اون وقت مقام کعنه جون اونجاست که پیراهنشون، ببخشید انه دیگه، یه مرد دیگه اینجا نمیگه که شاید، میگه که دیگه دارم با یوسف ها میشنرم. آدم ها پیغمبر ها هم همینطوره، این دو حالت رو دارن. حالا خب البته این بحث مفصل هست، یه بار عرض کردم که حضرت ابا عبدالله هم به یه اعتبار شدت و ضعفشون جا خودشون، گاهی کعنه امام از انه ما خیلی بالاتر است. اما خب شما اگه دقت کنید تو کربلا یه چیزی که آدم رو گیج میکنه همین مقامه. حضرت یه جا میگن آقا داریم میریم شهید میشیم، یه جا خواب میبیند، بعد بیدار میشن میگن فکر کنیم تو این راه شهید میشیم، که حضرت علی اکبر میگن مگه حق نیستی؟ شما اینجا اذیت نشید که از بر خودتون میگون میخوام شهید میشید، این راه شهید شده، از اینجا میگون فکر کنم. نه، مقام کعنه میدونن، خبرش هم میدونن، شواهد هم نشون میده این سفرش، ولی کعنه است. این حالا همین سفر کعنه، یعنی این که میدیم گاه حضرت تو روایات ها باید دقیق بود، بی خودی هم این روایات ها رو نباید رد کرد. مقام کعنه است که میبینین میگن که انگار اینجاست، انگار اینجاست. هر چه به روز عاشورا نزدیک میشید میبینین کعنه تبدیل میشه به چی؟ انه. حضرت هم که از اول میگن که آقا ما مسیرمون شهادت است، یعنی یه جای اساسی براشون روشنه، یه سری چیزام روشن است اما به مقام کعنه روشن است. این نه به این جهت عرض کردم که خود این کعنه خیلی مقام است، میگه به کسی میدن، یعنی نور است، روشنایی است، بصیرت است، ولی درجه داره. زید میگه یا رسول الله زفیر جهنم رو دارم میشنوم، ولی میگه کعنه، یعنی هنوز کعنه است، یعنی میشنوه، حس میکنه. یه چیز مثالی بزنید، شما خودتون که میدونید خودتونین، باورتون میاد هنوز در دروازه یه کعنه کو خودمون؟ خب این خودمون، آنی که میگون خودتون خودتونی، خلا نگاه کنین خودتون چطوری خودم گفت این خودم کوچه خودمه، انگار خودتون خودتونین یا حتما خودتون خودتون، به حال خودتون رو چک کنین. از یه طرف حتما خودم خودم است، از طرفی نگاه میکنم هیچی نمیبینم، انگار پرده هست، دستام که خودم نیستم، خودم خودمم، کو خودم؟ برای خودتونا، برای خودتون. ببینید خیلی کعنه است، و خدا نصیب کنه کسایی که نزدیک به انه میشه خودش دیگه. خیلی زحمت داره که آدم بتونه اون لایه های ریز خودش رو پیدا کنه. کسی اگه تونست برای کشف خودش به مقام انه برسه، تمام ریزکاری های شریعت رو وقت میفهمه. ما الان نمیفهمیم شریعت برای چی گفت از آقا نماز مغرب سره کرد، نماز عشا چاره کرد، چرا صبح زود. اینا تمامش در رابطه با لایه های دقیق جان ماست، ما جانمونه نمیشنست. خدا کنه همه مون دعا باید خب به هم بکنیم. اگه یه خورده دقت کنیم رو خودمون، یواش یواش لایه های خودمون رو پیدا کنیم، خیلی چیزا یه جور دیگه است. ما خودمون رو خیلی سخت میبینیم که نمیتونیم حقایقی که در رابطه با خودمون است جاشا پیدا کنیم. اون آقایی که میبینیم میاد میگه چی، در وصیت نامه قونوی امرو داشتم نگاه میکردم، خیلی عجیبه، بالاخره این خیلی زحمت رو خودش کشیده، خیلی. بعد دیدم که لوه میزنه، میگه بعد از من اصحابم جمع بشن 1000 بار لا اله الا الله بگن، آن نیتشون این باشه که خدا منو از آتش نجات بده. حالا شما حساب کنین کسی که مثلا اون همه استادای یعنی بزرگان بزرگ افتخار شاگردیش هم میکنن، این بابا رکنای ما شاگرد 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 قونوی است. چون که نه شاگرد بابا رکنا شاگرد کاشانی است، کاشانی شاگرد قیصری است، قیصری شاگرد قونوی است. بابا رکنا کسی است که وقتی شیخ بهایی رفت بالا سرش، سر قبرش، 6 ماه زودتر خبر مرگش داد. گفت شیخ مرحوم آیت الله کشمیری، میگن خدمت آیت الله کشمیری خودمون که چند سال پیش فوت کردن، میگن رفتم خدمت بابا رکنا ازش خواستم ذکر ده به من بگو، گفت ذکرم لا اله الا الله است. حالا ببینید اینا با همینقدر آزاد رابطه داره. و قونوی تازه اینا گرد پای قونوی نمیشن. حالا قونوی میگه که جمشید 1000 تا لا اله الا الله برا من بعد از مرگم بخونید، آن نیت هدون باشید که خدا من از آتش نجات بده. اینا اینقدر رو خودشون زحمت کشتن، ریزه کاری های خودشون رو تا کمی تا حدی پیدا کردن که میگن وای چقدر خالی دارن، باید اینا بشینن براشون ذکر لا اله الا الله بگن تا اینا نقیصه هاشون پر بشه. تعارف ندارد امام رحمت الله علیه تو وصیت نامه که میفرد ملتمسه به دعا، تا ما نمیفهمیم یعنی چه خودمون را. بخوام عرض کنم همینجا که شما ببینید خیلی باید زحمت بکشین تا به مقام کعنه نسبت به خودتون برسی. حالا نسبت به قیامت و اینا راه دارد، راه باید رفت، همینطور نمیشد واسطاده رسید. حضرت میفرمان متقین تونستن چی کار کردن؟ همین کارا را کردن دیگه، تونستن با حوصله با آرامش به یه جایی برسن که قیامت را فقط رعاها فهم والجنته والجنتو کمن قد رعاها، معنیش خوب دقت کنید، این متقی و بهش مثل کسیه که نگاه میکنه، مثل کسیه که نگاه میکنه، یعنی دیگه خیلی دارن نزدیک میشه، میفهمن وقت نه فقط میبینن که هست، استفاده میکنن همین حالا. و جهنم هم همینطور حس میکنن، به قول یکی از اساتیدمون میفهمن تا کسی جهنم رو نبینه نمیتونه آیات جهنمی رو بخونه تا برای بقیه اثر داشته باشه، فهمیدن فایده نداره. ما که آیات جهنم رو میخوریم کاملا رو خودمون که اثر نمیزه، نه شیونی نه قصه، برای بقیه هم که میگیم اثر نمیزه، چرا که خودمون که جهنم رو ندیدیم. اما خب قبول داریم که بعضی ها دیدن. چطوری دیدن؟ همونطور که کم و زیاد ما خودمون رو میبینیم. شما دیدن خودتون چطوری؟ با چشماتون که خودتون رو نمیبینین که. هی بارها دوستان برشون گاه بعضن سواله که مثلا این رؤیت قلب چطوریه؟ خب همینطور که شما خود رؤیت قلب، قلب یعنی خودتون، خود شما قلبید اصطلاحا، قلب. میگن حضور قلب داشته باشی، یعنی خودتون تو صحنه باشید، خودتون در صحنه ذکر لا اله الا الله باشید. رؤیت قلب یعنی خودتون باشید، خود آدم، خودتون چطوری خودتون رو میبینید کم و زیاد، خودتون خدا رو ببینید میشه تو قلب دیدن خودتون، نه چشمتون، نه خیالتون، خیال خود آدم نیست، خود، نه عقلتون، اونم خود آدم نیست. ببینید عقلتون مفهوم از خیالتون صورت است، چشمتونم که حسه، اما خودتون خودتونا چطوری میبینید؟ این خود نباید بگذاریم که از دست بره، زحمت بکشیم. روش اهل البیت روش خدا به صحنه آوردن است. روش اهل البیت نه فلسفه است، نه خیال است، نه حس است، نه دل است، خود است. وفاداری ناب قلب انسان است به خدا. متقین اینجوری وارد صحنه میشند که زوایدی که ارتباطشون رو با خدا مختل میکنه و حس میکنن. نتیجهش چی میشه؟ حضرت میگن این مثل این که دارن جهنم و بهشت میبینن. خب ممکنه برای من و شما سوال بشه، خب الان که چی برای ما؟ چی؟ هیچی برای شما، همین که خب شما هم ببینید. شاید بگون مگه میشه؟ خب آره، نه فقط بناست ببینیم میبینیم. خب ببینید شما بنا داشته باشید، یخت به خودتون توجه کنید، ببینید انگار خودمون رو داریم میبینیم. شما گاهی یه حالتی را در خودتون حس میکنید، اما نمیشینیم ناخون بزنیم این کجا بوده است. بزرگان ما هنرشون این بود که خودشون آماده میکردن که احوالات معنوی بهشون برسه. چون پیامبر ما به ما این دستور را دادن، ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، این دستور العمل به این خوبی میفرماد نفخه داریم و نفهه. نفهه یعنی اون نسیم خیلی ناب زلال عمیق معنوی، بالاتر از نفخه است. نفخه هم خوبه اما نفهه بالاتره. حضرت میفرماد تو روزگارتون، تو زندگیتون نفهه هایی هست به شما میرسه، الا فتعرض له، خودتون رو در معرضش قرار بدید. ببینید این یه راهی دیگه است، این راه کتاب و درس و مدرسه نمیخواد، یه همت میخواد. این راه یه راه خوبیه. میفرماد این دلتا قبول داری که این عالم پر است از حقایق غیبی؟ دلتو آماده کن که بهش برسه. یه بار دیگه هم عرض کردم، این که میفرماد افضل عبادات انتظار فرج است، یعنی همین فرج تام داریم، فرج مختصر داریم. یعنی شما منتظر بمونید تا یه نسیمی بهتون برسه، این بهترین عبادت است. فرج تام، خب فرج امام زمان صلوات الله علیه، اون تام است. خب پس این حضرت اینا میگه برای چی؟ برای اینکه ما هم آدمی را بیفتیم. آقا ببینی شما را بهتون دستور دادن آقا این قلب را آماده کن، دو تا کار فقط بکن. یک، عقیدت را درست کن، عقیده بی خود که به درد نمیخواد. دو، گناه مانع این نسیم نکن، کردی توبه کن. این دل انشاءالله به لطف و کرم خدا اگه ما عقیدمون درست شد، یه عقیده همینه که ببینیم همه حال قیامت هست، این عقیده خیلی کار ازش. دوم هم این که خب گناهی که مانع رسیدن این نسیم است رو از بین ببریم. خب نسیم بهش میرسه به مشاممون انشاءالله. از اصلا راهی جز این نیست. حالا شما هی بشین کتاب بخون، کتاب معد است به قول اساتید، یعنی ذهن آماده میکنه که راه بیفتی. مطمئن باشی کتاب تا آدم به اینجا نرسه کتابم به نشاطش نمیاره. این اصله است. کتاب کمک میکنه که ما عقیدمون درست شه. حالا بعدش چی؟ کمک میکنه که غفلتمون هم کم بشه. کتاب مذکره، اما حالا باید این دل بالاخره منتظر باشه، آماده باشه تا یه چیزی از اون بالاها برسید. نمیگن روش اهل البیت، روش اهل البیت روش کتاب و درس نیست. دستورات اون ذوات مقدس کمک میکنه که از اون خزینه معنوی چیزی به ما برسه. خب پس را مشخصه، والا سختم نیست. این که میگم سختم نیست، یه بار داشتیم حساب میکرد این همه سطمه که ما تو راه‌های دیگه خوردیم، اگه تو این راه خورده بودیم خیلی زودتر خیلی چیزا گیرمون میمن. یادم است یه بار چقدر ما سطمه خوردیم که فکرمون رو فلسفی کنیم، پشیمونم نیستیم که این کار کردیم. چون میدونید فکر فلسفی یعنی مفهوم را جای محسوس بتونی بذاری. وقت میگیره، همطوری که نیست که متفلسف زیاد هست که فلسفه بلغور کنه، ولی فکر فلسفی بشه طول میکشه، 7-8-10 سال حداقل طول میکشه. خب از نمیکنم پشیمونم نیستیم، ولی والا اگه استاد داشتیم که این راه را نشونه ما میداد که به جای این که فکر را فلسفی کنی دل و ایمانی کنی، خیلی بیشتر چیز گیر میفته. اگه همینا که امشب من عرض کردم و به طور منظم و با حوصله و با یک کسی که کار زحمت کشیده است و اینا، این راه خیلی بیشتر چیز گیر آدم میبود. این راه راهی عجیبی است. استادای بزرگی زحمت کشیدن، حیف عمرشون کفاف نداد. مرحوم آیت الله حسین حسینی تهرانی رحمت الله علیه، ایشون خیلی زحمت کشیده بود این آخر عمریه از این راه کار کنند رو طلبای به خصوص کشور. خیلی هم وقت گذاشتن، اما خب نشد. هنوز اونچه که ایشون دلشون میخواست نشد، چون ایشون میدونستن این راه شدنیست، راهی که طلب قیامت حس کنه، بهشت و جهنم رو حس کنه. حالا طلب چه دیگه، مکلا چه معما، منظورم کسی که میاد تو این راه، به مردم عادی که نمیشه اینا رو گفت، که برای کسی که میاد تو این راه. ایشون کلید دستشون بود که از این را خودشون میدونن، هم فیلسوف بودن هم عارف بودن هم فقیه بودن، زحمت خیلی رو خودشون کشیده بودن، اما رسیده بودن به این که این راه را چرا ما ازش غافل شدیم. من حالا حداقل اینقدر که دارم تأکید میکنم میخوام بگم عزیزان این راه هست، بسم نیست، حالا استاد نیست، خب حالا نیست دیگه. اما همینا که بزرگان ما گفتن معرفت گناه نکردن، یعنی شما این روش آیت الله بهجت حفظ الله تعالی را بگیرید، حوصله کنید، بفهمیدم چی میخواد. یکی گناه نمی کنه به روش ایشون، اما نمیدونه حالا چی میخواد. ما چی میخوان؟ ما اینا میخوان که جهنم و بهشت حالا حس کنیم. وقت اینقدر پرده بین خودمون و قیامت رو نازک کنیم که واقعا تو قیامت به سر ببری. سخت چه نیست که؟ یعنی میشه که تو قیامت به سر برد بیش از این که تو دنیا به سر بریم. آخرشون کلشه نمیشه، خوشحالا میمیریم میشه دونم، اما اینکه حالا اینقدر فاصله داشته باشیم تا مردن، اینم که ما دق میکنیم؟ مگه حضرت نفرمودن اگر خدا برای اینا ننوشته بود اینا روحشون یه دقیقه تو این دنیا بند نمیشد؟ خب یعنی دارن میگن که ما باید اینجوری بشیم دیگه، یعنی نمیشه که این که این دنیا برای ما تنگه و سخته و کسل کننده است برای این که با قیامت هیچ ارتباطی نداریم. اگه نه دنیا فقط یه دنیاست. منظور تأکید بنده گرم زیاد شد رو این قضیه، نکاتی که دلم میخواست عرض کنم و التفات بفرمان، عذرم میخوام که خیلی حالا بحث ادامه پیدا نکرد، ولی هنوز حرفم اینست، قبول کنید میشه احساس رو اینقدر لطیف کرد که یه نحوی قیامت حس کنه، شدت و ضعف داره، اون وقت احساسم لطیف کنی. اولین شرطش این جمله که میگم التفات داشته باشی، جهان محسوس رو در شخصیت خودمون مقلوب جهان روحانی کنیم. حالا میگم یعنی چی؟ یعنی شما اگه مثلا یه سیب خوشمزه دیدید، خب این محسوسه دیگه، خوشمزدگیش هم محسوسه، خوردنش هم برای بدنه، آنی حلال بودنش ها خیلی نگاه کنید، حلال بودن قیامت دیگه، اصلا حکم مال قیامت حلال است. یعنی چه؟ یعنی در قیامت آتش نیست، نمیگه حلال واجبه. یعنی چی؟ یعنی در قیامت ازت میخواد، اصلا تمام نظام شریعت برای قیامتی کردن ماست. همین حالا خیلی نگاش کنید به حلال بودنش، شبه ناکس نخورید. نمیگن خاک، اگه دین نبود چه خاکی به سرمون میکرد، اگه دین نبود اما میخواستیم محسوس رو مقلوب معنویت کنیم، خب بلد نبودیم. ما میخوام بفهمیم چی حروم است نخوریم، نمیدونست. اینه که رو این خیلی بمونید، هنوز ما روش بحث نکردیم که وجود مبارک پیامبر و شریعت یه چیزیست، یه چیزیست، یه هدیه. من الله، خدا می فرما، خدا منت گذاشته به مردم، این دین آورده است دادست به ما، که حالا همه دون نمی خواد که گفت این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آنجا که صحرای شماست، گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. ماهی تو خشکی به چه دردش میخوره؟ این یعنی حالا ما این دنیا خیلی رنگ و رنگ است، اما خب آخه به چه درد ما میخوره؟ این روید آنجا که صحرای شماست، این جهان صد روح ماست. خب باید هی نازوکش کرد، هی نازوکش کرد. چطوری؟ دوباره جمله ما تکرار میکنم، قالب کردن جنبه های معنوی بر جهان محسوس. یه جور دیگه میگم، یعنی حکم جهان محسوس رو بر قلبمون ضعیف کنیم. چطوری؟ همون که گفته، خب نگاه نکنیم به نامحرم، به همه چی نگاه نکنیم، به همه چی گوش ندیم، همه چی نخوان، همه جا نریم، همه چی نپوشیم، همه چی نگم. خب یعنی خیلی جام، یعنی جهان محسوس رو هی ضعیف کنیم، همه چی گوش ندیم، نگذاریم این همه گوش دادن ها قوی بشه، کم گوش بدیم، خوب گوش بدیم. فرمود که فقط توصیه امام سجاد است در توحف العقول، فرمودن فقط با کسانی بشینید که شما رو از یاد خدا غافل نکنم، جهان محسوس مغلوب میشه دیگه، شبه ناک نخوری. خیلی عجیبه اینا، ما تأثیراشو شاید متوجه نمیشیم. یعنی ما هر کس دیدیم به جایی رسیده است، آقا همین کار یواشکی آسونه کرده است، شبه ناک نخوش، اسراف نکن. اینا ظاهر چیزی نیست، باطنش این است که جهان محسوس رو از غلبه میندازه. خب حس میکنه انگار بهشت بوشم بهش مشامت میرسه، بهشت بو. او وقته که شما میبینید پدران توحیدی ما چقدر راحت بودن تو دنیا، این همه مشغول شلوغی ها نبودن، اینقدر خلوتشون براشون شیرین بود، اینقدر آرامش داشتن، با طمأنینه حرف میزدن، دل واپس نبودن، چون افق براشون روشن بود. اینکه تأکیدم پس همین باشه، حضرت میگه این متقین آقا همین حالا مثل کسی هم که دارن بهشت و جهنم رو میبینن. باور بفرمایید، این آخرین حرف هم است، ولی حیفه که اگه ازش غفلت بشه. معجزه دین رو میخوام بگم، یه چیز عجیبیست. باور بفرمایید اگه دین رو عمل کنید، دین عمل کردید، ولی میبینین دیگه قشنگ جهنمی بودن کارا حس میشه برای آدم. یعنی شما مثلا دروغ نگفتی، اصلا نمیدونی هم چرا دروغ نگفتی، بدی دروغ هم نفهمیدید، ولی چون خدا گفت از دروغ نگو دروغ نگفتی. ولی اینجوری که نمیشه، مدتی که دروغ نگفتید بعد رابطه شما با جهنم اینقدر نازک میشه که زشتی دروغ رو حس میکنی. یعنی یه چند سال دروغ نگفتیم نزدیک شدیم به قیامت. این رابطه عجیبه سا که میگن. فقط من یادم از خدمت یکی از عزیزان بودیم، خیلی ایشون اول یه چیزی گفتن، بعد از 3 سال هم همینو گفت. ما اول که گفتن نفهمیدیم، بعد 3 سال دیدیم چه خدا براشون خوب بخواد چه دقتی داشتن. روز اول به ما گفتن هم اینا که میان چیزی نیست، هیچی هم از من یاد نمیگیرین، فقط یه کلمه، نسبت به دیندون صادق باشین، صادقانه دیندون رو دوست داشته باشین. 3 سال فکر کنم طول کشید. روز آخر همینا دوباره گفتن این 3 ساله فقط اگه یه چیز برای شما ایجاد شده باشه رسیدید، که برسیم این که صادقانه با این دین برخورد کنید. یعنی چی؟ یعنی راستی دروغ نگو. شاید بگم مگه دروغی دروغ نمیگیم؟ نه، یه وقت همین تو نمیدونیم چرا دروغ نمیگیم، نه واقعا با تمام وجود بدونیم نجات ما به اینه که دروغ نگم، کلا سرمون بزنیم یه جوری دروغ نگویم که دروغم نگفته باشیم، دروغم گفته باشیم، اینا ما رو از بین میبره. زحمت کشیدیم نتجم نگم، نه دیگه دروغ نمیخوایم بگم. دیدین دیگه کنکز به گاهی آدم خیلی خوشش میاد، میگه آقا من اینجور که گفتم منظورم اینجور بودا، شما اینجور برداشت نکنی که اون وقت من حق مطلب نگفتم. حتی مواظب بکن طوری راست بگید که راست راست باشه، نه طوری راست بگه که این راست بگید میخواد طرف درست فهمیده باشه میخواد غلط. گاهی پیش میاد اینجوری، نه میخواد خیلی راست بگه. مثال سالا همش همینطور غیبت نکنیم. حالا چون بحث خود حضرت خیلی عالیه، در بحثای بعد حالا همینقدر بس باشه. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، به حقیقت سامن الائمه قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت این خاندان و معرفت این خاندان قرار بده. پروردگارا به حقیقت سامن الائمه قلب امام زمان و از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، پروردگارا برای ما مبارک و پایدارش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.